سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. در این برنامه که من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم، در کنار مطالب خبری برنامه روز هفتم را هم خواهیم داشت. در نخست میپردازیم به خبرها. جرگه بزرگ عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت دیروز با صدور یک فیصله نامه به پایان رسید. در این فیصله نامه که منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون آن را به خانش گرفت، چندین فیصله و خواست جا داده شده است. جرگه به اروی پاکستان و طالبان پاکستانی 2 ماه مهلت داده که از خاکشان بیرون شوند. منظور پشتین در جریان سخنرانیش در این جرگه گفت: جرگه فیصله کرد که در این مناطق دیگر جنگ و ناامنی نیست و رهبری جرگه به گونه مشترک فیصله کرد که اردوی پاکستان و تنظیم های مسلح به نام های مختلف از طالب گرفته تا داعش از خاکشان بیرون شوند. در فیصله نامه جرگه بر عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزه و تجارت از طریق خط دیورن تاکید شده و گفته شده که برای اجرای شدن این خواست راهکاری که از سال 1893 تا 2010 عملی می شد احیا شود. جرگه هشدار داد که اگر این فیصله عملی نشود، اداره های گمرکی و دیگر اداره ها را در امتداد خط دیورن خواهند بست. جرگه قومی پشتون ها در کنار دیگر مسائل خواستار عدالت خواهی برای پشتون های کشته شده و ناپدید شده در پاکستان در استیج های جهانی شد. اشتراک کنندگان جرگه گفتند که این آغاز راه است و آنان به امیدهایی که مردم ده ها سال در انتظار آن بودند خواهند رسید. حکومت پاکستان هنوز درباره این تصمیمات و خواسته های جرگه چیزی نگفته است. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان میگوید که بیش از 2 ماه است که پاکستان تمامی مسیرهای ترانزیتی را برای تاجران افغان بسته است. استانکزای این اظهارات را دیروز در نشستی در کابل مطرح کرد و گفت که این کار نه به نفع تاجران افغان است و نه هم به نفع حکومت پاکستان. راه ترانزیتی ترخم روزهاست که برای انتقال اموال تجارتی مسدود است که میلیون ها دلار به تاجران و دهقانان افغان خساره وارد کرده است. در کنار این، حکومت پاکستان در سال جاری تعرفه و محصول گمرکی را بر میوه و سبزیجات تازه افغانستان تا 15 برابر افزایش داده است. طالبان 8 نفر را در ولایت لوگر در محضر یام شلاق زدند. مستر محکمه طالبان روز گذشته در اعلامیه گفته است که 8 نفر از جمله یک زن را به اتهام سرقت، فرار از منزل و لواطت در را زدند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها نفر در ولایات مختلف در محضر یام این گونه مجازات شدند. در کنار این، طالبان تطبیق حکم قصاص در محضر یام را هم در چندین مورد در ولایت‌های مختلف اجرا کردند. اجرای مجازات یلانی توسط طالبان همواره نگرانی ملل متحد، کشورها و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است. در حمله گسترده تیاره‌های بدون سرنشین حزب الله بر یک پایگاه نظامی اسرائیل، 4 سرباز اسرائیلی کشته و 10 سرباز دیگر زخمی شدند. گروه حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. حزب الله بر بخش‌های جنوبی لبنان حاکمیت دارد و در پارلمان این کشور هم کرسی‌هایی دارد. اردوی اسرائیل صبح امروز این حمله را خونین خوانده و گفته که حمله بر یک پایگاه نظامی در شهر بنیامینه در 60 کیلومتری تل آبیب صورت گرفته است. اداره ملی خدمات اضطراری اسرائیل گفته است در این حمله 67 نظامی اسرائیل زخمی شدند که وضعیت صحی 7 تن آنان وخیم گزارش شده است. این در حالی است که جنگ میان نیروهای زمینی اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و حملات هوایی اسرائیل بر این کشور ادامه دارد. داشته های مهم این برنامه: جرگه بزرگ قومی پشتون ها در خیبر با اعلام فیصله نامه های این جرگه دیروز پایان یافت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در روز پایانی این جرگه گفت:
من به این جرگه پیشنهاد میکنم که 5 میلیون پشتون شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب به طور مشترک از طالبان افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.
همزمان با شکایت بیماران سرطان پستان در افغانستان از کمبود خدمات درمانی، مسئولان صحی از افزایش واقعات این بیماری خبر می دهند.
سرطان ثدیه یک از سرطان های عام در جهان و خصوصا در افغانستان رو به افزایش است.
و شکایت باشندگان پنجشیر از تداوم ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند.
طالبان در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست.
در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است و نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می پردازیم به مطالب برنامه. جرگه بزرگ عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت دیروز با صدور یک فیصله نامه به پایان رسید. در این فیصله نامه که در کنار موردهای دیگر به روی پاکستان و طالبان پاکستانی 2 ماه مهلت داده شده که مناطق قبایلی را ترک کنند. در کنار این منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در روز پایانی این جرگه از اشراک کنندگان آن خواست که از طالبان در افغانستان بخواهند که ممنوعیت آموزش دختران را بردارند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون یا پی‌تی‌ام روز یکشنبه 13 اکتبر در منطقه ریگ‌للمه خیبر تنه سخنرانی در جرگه قومی پشتونها از اشتراک کنندگان این جرگه خواست که از طالبان حاکم بر افغانستان بخواهند تا دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند و افزود:
من به این جرگه پیشنهاد میکنم که 5 میلیون پشتون شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب به طور مشترک از طالبان افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست 2021 رفتن دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها منع شده است. پشتین همچنین در سخنرانی خود تاکید کرد که پشتون‌های خط دیورند را نمی‌پذیرند و باید به مردم اجازه داده شود که مانند گذشته در امتداد این خط به طور آزادانه رفت و آمد داشته باشند. او در این باره گفت:
ما پیشنهاد می دهیم که تمام مسیرهای تجاری در امتداد خط دیورند باز شود و این جرگه تصمیم بگیرد که مانند زمان انگلیس رفت و آمد آزادانه باشد. ما هیچ سیستم یا نهاد دیگر را قبول نداریم. خط دیورند برای پشتونها هیچ اعتبار ندارد و بین پشتونها هیچ جدایی وجود ندارد.
رهبر جنبش تحفظ پشتون همچنین از اشتراک کنندگان جرگه خواست تا تصمیمی بگیرند که بر اساس آن اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی هر دو از این مناطق خارج شوند. به گفته پشتین آنها باعث ناامنی در منطقه هستند. او در بخش از سخنانش گفت به این جرگه پیشنهاد می دهد که به اردو و طالبان 60 روز مهلت داده شود تا هر دو از خاک آنها خارج شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال، جلسات گسترده‌ای در میدان خیبر در شب گذشته نیز ادامه داشت. این خبرنگار میگوید که 80 کمیته تشکیل شده است که پیشنهادات خود را تا ناوقت شب گذشته به کمیته مرکزی جرگه ارائه کردند. بر اساس گزارش ها تا شب گذشته مردم پیاده و با موتر به سوی محل جرگه حرکت میکردند و به دلیل ازدیاد جمعیت تعداد از خیمه ها نیز برداشته شدند. همچنین گزارش شده که بین 30 تا 40 زن نیز در این جرگه اشتراک کردند. بر اساس معلومات در روز دوم جرگه عدالت، منظور پشتین گفت که در طول 20 سال گذشته نزدیک به 80,000 نفر در خیبر پختونخوا کشته شدند که بیش از 9,000 نفر از آنها اهالی خیبر بودند. او پیش از این نیز گفته بود که پشتونها خون یک شهید را هم به کس نخواهند بخشید. جرگه قومی پشتونها پس از آن تشکیل شد که گیلمن وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون در ماه جولای سال جاری در اسلام آباد در یک حمله زخمی و سپس در شفاخانه جان باخت. منظور پشتین در مراسم جنازه او برگزاری جرگه بزرگ پشتونها را در 11 اکتبر اعلام کرد. پشتونها این جرگه را به منظور حل مسائل ناامنی‌های موجود، ناپدید شدن‌های اجباری و مشکلات مناطق پشتون نشین برگزار کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزاران نفر در این جرگه اشتراک داشتند و 800 جریب زمین برای آنها اختصاص داده شده است. حکومت خیبر پختونخوا نیز اعلام کرده است که حدود 600 خیمه برای مهمانان جرگه فراهم کرده است. در این حال تعداد از اعضای جنبش تحفظ پشتون ادعا کردند که دولت پاکستان بیش از 1000 نفر از اعضای این جنبش را بازداشت کرده است. پیش از برگزاری این جرگه، حکومت پاکستان فعالیت‌های جنبش تحفظ پشتون را ممنوع کرده بود. جنبش تحفظ پشتون یا PTM که در سال 2018 شکل گرفت، از آن زمان تا کنون در اعتراض به ناامنی‌ها، سیاست‌های اردوی پاکستان، نقض حقوق بشر، ناپدید شدن‌های اجباری، تسلط بر منابع طبیعی مناطق پشتونشین توسط مردم و مشکلات دیگر جلسات، تظاهرات و گردهمایی‌های گسترده‌ای را برگزار کرده است.
همکارم فائزه ابراهیمی بود که گزارش می‌داد. قسمی که در جریان برنامه گفتم، جرگه بزرگ پشتون‌ها در خیبر ناوقت دیروز با صدور فیصله‌نامه پایان یافت. در این فیصله‌نامه در کنار اینکه به اردوی پاکستان و طالبان پاکستانی دو ماه مهلت داده شده که مناطق قبایلی را ترک کنند، از حکومت پاکستان خواسته شده که ممنوعیت عبور و مرور بدون ویزه و پاسپورت را در امتداد خط دیورند بردارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان در بخش انکولوژی شفاخانه جمهوریت در کابل بدون ارائه آمار مشخص میگویند که در سال روان موردهای سرطان پستان یا سینه در افغانستان افزایش یافته است. اکتبر ماه آگاهی دهی سرطان پستان نامگذاری شده، اما گفته می شود که بسیاری زنان مبتلا به این بیماری در افغانستان تا مدت ها از آن آگاهی ندارند. با این حال خانواده های برخی از این بیماران از نبود سیستم مناسب صحی در افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری. سنگه خاله خیلی
خیلی
اینجا بخش انکولوژی شفاخانه جمهوریت کابل است، جایی که ده ها زن برای تداوی بیماری سرطان پستان یا سینه با آنجا مراجعه می کنند. آنها می گویند هر کدام برای انجام عملیات در این شفاخانه بستری هستند. سکینه و رازیه دو تن از این بیماران به رادیو آزادی در این مورد می گویند.
دانه دارم.
در سینه هم دانه دارم. به دکتران مراجعه کردم، آنها برایم واکسین دادن. واکسین هایم که پوره شد من را فرستادن به کابل که باید اینجا عملیات شوم.
بدکش.
سینه هم دانه دارد. 12 بار واکسین زدم اما هیچ فایده نکرد. حال می گویند باید عملیات کنم.
پس باید عملیات کنم.
این زنان در حال در مورد بیماری سرطان پستان یا سینه صحبت می کنند که اکتبر ماه آگاهی دهی در مورد این بیماری برای زنان نامگذاری شده است. در جریان این ماه بسیاری از افراد و نهادهای بین المللی زیاده در تلاش هستند تا سطح آگاهی زنان در این زمینه را بلند ببرند. اما در افغانستان بیشتر زنان زمانی از آن در بدنشان مطلع می شوند که بیماریشان پیشرفت کرده و دیگر تداوی موثریت چندانی برای آنها ندارد. خانواده های بیماران مبتلا به سرطان پستان یا سینه نیز از نبود مراکز ویژه و خدمات صحی بیشتر برای تداوی این بیماری در افغانستان شاکی‌اند. محمد باشنده کابل بر رادیو آزادی میگوید مادرش که در نتیجه بیماری سرطان پستان جانش را از دست داده، تا مدت زیاد متوجه پیشرفت این بیماری نشده بود.
مادرم دیگه سرطان سینه داشت، ما از اول خبر نبودیم، بزیاد جایم به تداوی بردیمش. چند بار مثلا واکسین میشد بردیمش پاکستان، دوباره که آمد افغانستان گفتیم حتما خوب شده، وظیفه میرفت، سر وظیفه شام میرفت، خوب بود، یک سال خوب بود. باز بعدا دیگه آهسته آهسته گفت گردنم درد میکنه. باز یک دفعه ای در جای افتاد یک ماه، باز دوباره پاکستان بردنش، پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
به گفته محمد، مادر بزرگ، خاله و ماماش نیز در نتیجه همین بیماری جانهایشان را از دست دادند. بصیره باشنده ولایت ننگرهار در صحبت به رادیو آزادی گفت دو دختر ماماش بر اثر بیماری سرطان سینه جان باختند.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کی، دری ورځې کیږي چې وفات شوه، او مخکې د دې زما بل د ماما لور و چې هغه هم همدغه تکلیف درلودو، هغه په افغانستان کې تداوی وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض لپاره په افغانستان کې کوم مشخص طبخانه نشته چې ناروغان ورشي ولته تداوی وکړي. چه زما غد ماما لور چه تقریبا دو کال کیگه چه وفات شوا، اغی محدل تای ورن سینه کت کرلا پا شفخانه که بیا دو کال جوانده ولا بعد اغی نا وفات شولا.
این در حال است که مسئولان در بخش ملی انکولوژی شفاخانه جمهوریت در کابل با آنکه آمار مشخص ارائه نمی کنند، از افزایش سرطان پستان یا سینه در سال روان در افغانستان خبر می دهند. دکتر خالد خلیلزی، معاون برنامه ملی کنترل سرطان، در این مورد به رادیو
سرطان ثدیه یک از سرطان های عام در جهان و خصوصا در افغانستان رو به افزایش است. نظر به سال گذشته، واقعات سرطان ثدیه که به مرکز ملی تشخیص و تداوی سرطان به ما مراجعه کردند رو به افزایش است. اول خوشبختانه سرطان ثدیه قابل تداوی و قابل وقایه است اگر وقت‌تر تشخیص شود. فاکتورهای خطر که سبب سرطان ثدیه می شود مثلا شیر دادن است، وزن است، تغییرات هورمونی است، ادویه که به خاطر جلوگیری از حمل استفاده میشه از وا باید کم استفاده کنم.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او در سال 1402 خورشیدی در صحبت با رسانه های داخلی از ثبت 6240 بیمار مبتلا به سرطان پستان یا سینه در افغانستان خبر داده بود و گفته بود که 26% بیماران سرطانی را تشکیل می دهند. با این حال مسئولان بخش انکولوژی شفاخانه حوزوی هرات نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سال روان نزدیک به 41 بیمار سرطان سینه نزد آنها مراجعه کرده است. با این حال به اساس معلومات سازمان جهانی صحت یا WHO همه سال نزدیک به 20,000 افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا می شوند که بیش از 15,000 تن آن در نتیجه این بیماری جانشان را از دست می دهند. که شایع‌ترین نوع آن سرطان ثدیه یا سینه، معده، مری، لب و دهن، رحم و شش اند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در ادامه برنامه از ادامه ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در پنشیر هم برایتان خواهیم گفت، اما حالا می رویم به خاورمیانه، جایی که بیش از یک سال است که گواهی درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و گروه‌های مورد حمایت ایران است. در ادامه تنش‌ها در شرق میانه، اردوی اسرائیل دیروز حملات هوایی خود بر لبنان را افزایش داده است. در همین حال نیروهای حافظ صلح ملل متحد خشمگینند و میگویند اردوی اسرائیل با تخریب یکی از دروازه‌های اصلی پایگاه یانان با زور وارد منطقه رامیا شده است. پیش از این نخست وزیر اسرائیل در صفحه ایکس خود نسبت به این حملات هشدار داده و خواستار خروج نیروهای حافظ صلح ملل متحد از این منطقه شده بود. فائزه ابراهیمی در این گزارش نگاهی به این موضوع انداخته است.
همزمان با اینکه اردوی اسرائیل روز یکشنبه حملات هوایی خود را بر لبنان در ادامه عملیاتش علیه حزب الله متحد ایران گسترش داد، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از این حملات خشمگین شدند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان اعلام کردند که حدود ساعت 4:30 صبح در حالی که آنها در پناهگاه ها بودند، دو تانک مرکاوای اردوی اسرائیل دروازه اصلی پایگاه را تخریب کردند و بزور وارد این موقعیت در منطقه رامیا شدند. آنها افزودند که نیروهای اسرائیلی پس از حدود 45 دقیقه از این منطقه خارج شدند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی از آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد از منطقه جنگی در جنوب لبنان شد. حزب الله یک گروه مسلح و حزب سیاسی است که بخش زیادی از جنوب لبنان را کنترل می‌کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یک ماموریت 9500 نفری است که در سال 1978 برای نظارت بر آتش بس که به جنگ 33 روزه سال 2006 بین اسرائیل و حزب الله پایان داد تشکیل شد. 40 کشوری که نیروهای در حافظان صلح سازمان ملل اعزام کردند در بیانیه مشترک در 12 اکتبر به شدت حملات اخیر به نیروهای حافظ صلح را محکوم کردند. ایالات متحده و رهبران اروپایی از اسرائیل خواستند که از حمله به نیروهای حافظ صلح خودداری کنند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 12 اکتبر گفت که قاطعانه از اسرائیل می‌خواهد تا این حملات را متوقف کند. در همین حال نگرانی‌ها از یک جنگ منطقه‌ای گسترده افزایش یافته است، زیرا ممکن است اسرائیل به انتقام حمله اول اکتبر ایران در حال آماده سازی برای یک حمله مستقیم به ایران باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در 13 اکتبر گفت که تهران برای شرایط جنگی آماده است، هرچند اعلام کرد که دولت او خواهان صلح است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا به تازگی اعلام کرده است که به دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک سامانه ضد موشکی پیشرفته به نام تاد و خدمه نظامی آن را در اسرائیل مستقر می کند.
زمانی که من می بینم برادر میره پنتون، اما خود ما نمی تانیم، واقعا جگر خون می شوم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی می کند و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
قسمی که در جریان برنامه گفتم، محدودیت شدید استفاده از تلفن‌های هوشمند در پنشیر همچنان ادامه دارد. شماری از مردم این منطقه میگویند که دلیل ادامه این ممنوعیت این است که طالبان نمیخواهند خشونت‌هایشان مستند شود. در اداره‌های حکومتی استفاده از تلفن هوشمند و در بازارهای پنشیر هم خرید و فروش این تلفن‌ها ممنوع است. این محدودیت‌ها بعد از آن اعمال شد که ویدیوهای از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم پنشیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این گزارش با دو فرد محلی صحبت شده که می‌گویند با گونه مخفیانه از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند. برای حفظ هویتشان صدایشان در این گزارش تغییر داده شده است.
در همین شرایط و در همین ترنه که ما قرار داریم، آیا ایجاب میکنه که ما از گوشی هوشمند در پنشیر استفاده نکنیم؟ بابت از اینکه طالب میترسد جنایاتی را که انجام میده ما با استفاده از گوشی هوشمند ما فیلم بگیریم یا جنایات زیر ما.
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی از باشندگان ولایت پنشیر است که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. و میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنجشیر وضع کرده بودند، اما حالا به باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن‌های هوشمند استفاده نکنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند. ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون را حل بکنیم و روابط ما را تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنند و یکسره پافشاریشان بری است که کسی حق نداره از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنم، مشکل ما حل نسازم. پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند. این ولایت طالبا در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استفاده میکنند، تلاشی میکنند، لاتکوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنجشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنجشیر در شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کامرا دار استفاده کردن نمیتونیم. با برخورد زشت در چک پوینت های طالبان روبرو هستیم. هر روز طالبان عزت آبروی ما را در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگن که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنجشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنجشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. وی همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنجشیر شدت بخشیدند. خواستیم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنجشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنجشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر میکنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت میگیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم میشوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر میشود. او در ادامه بیشتر میگوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختن تا بتانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بدن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حال از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز مورد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، با ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متحمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بنت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.